بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که دو سه نشست اخیر رو اختصاص دادیم به حلق شعر در مورد جوان و زن. در نشست دیروز به خصوص معلوم شد که حلق شعر برای زن هیچ دلیلی بر منعش نداریم. خانمی بخواد سر خود رو بتراشد، البته به بعضی از عناوین اشاره کردیم که در واقع مسئله حتک بود یا حق شوهر. اگر بشه یک عرف اجتماعی حق شوهر، ولو غیری هم نکنن، شرطی هم نکنن، خانم رعایتن لحق زوج باید مراعات بکنه، باید مراعات بکنه. البته این داد معناش نیست که حلق حرامه، رعایت حق شوهر لازمه، چون این منافات داره، از این باب مشکل پیدا میکنه. ولی بازم مسامحه هست که بگیم حلق حرامه. حلق حرام نیست، رعایت حق شوهر لازمه. حالا اگر میبینید این با حلق منافات داره، حلق با اون منافات داره، نباید حلق بکنه. لذا اصلا تعبیر حرمت غلطه، ولی خب دیگه مسامحات علمی این چیزا رو تحمل میکنه. این میشه ترک واجب اصطلاحا. کلمه حرام نه، همون عقابو داره، استحقاق عقابو داره، اما حرام میدونید که نمیتونیم اطلاق بکنیم فنیش. کسی نماز نخونه نه که حرام انجام داده، ترک واجب کرده دیگه. خب نه، شرط معناش این نیست. مگه شرط معناش اینه کسی که شرط میکنه خانه رو سر سه ماه خالی کن، معناش اینه که اگر نمیکرد خونه رو نمیخری؟ نه، یه درخواست شرط، یه خواسته. نه خب شما شرط رو درست معنا کنید، باید برسد به یه حدی دیگه. بله، باید برسد به یک قراری، یعنی یک نوع حق برای او قائل بشن که بتواند اعتراض کنه. ببینید نباشه، نه شرط اصلا معناش این نیست. شرط یعنی یک چیزی که ما میذاریم از کده. ما در معاملات خیلی شروط میذاریم، معناش اینه که اگه این نباشه نمیخریم. نه میخریم، اما شرط هم میذاریم. لذا اینطور نیست که اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. در اینا رو تو مکاسب داره، یکی از معانی شرط اینه، ولی این مراد نیست. شرط یعنی اعتبار میکنه، میگه من شرط میخرم به شرطی حق فصل داشته باشه. اونا میگه باشه، چه بسا اگر طرف بگه نه من همچون حق داره، بازم بخره، بازم حاضر باشه بخره. چی؟ موضوع سازه دیگه، عرف موضوع ساز. حقوق درست کن، حقوق رو خیلی وقتا عرف موضوعشو میسازه، حق درست میکنه. ببینید در فقه عرف، عرف موضوع ساز ما تعبیر کردیم، یا عرف موضوع زدا. شما چرا وقتی خانه رو میخرید طرف لامپ رو باز کنه ببره میرید ازش بهش اعتراض میکنید؟ چون قرآن گفته که لا تفتحوا لامپ، نداریم کم چیزی. این عرف درست میکنه، عرف میتواند چه کار کنه؟ موضوع برای حق درست کنه. اگر موکتی که چسبیده بکنه ببره، خریدار اعتراض میکنه، ولی اگر فرشو جمع کنه ببره اعتراض نمیکنه. بعضی کشورها هست که نه دیگه، اساس خانه و خانه با همه، همش به قول خودشون سته با هم دیگه، جوره با هم هیچی. اون جوجه ها اگه اساسو برداره بره درست نیست، موضوع میسازه عرف. منتها ببینید، من به بعضی دوستانم قول دادم فردا یه اشاره‌ای بکنم، تو نوشته نیست. ما یک مشکل عظیمی که داریم این است که از اون برم میدونید این موضوع سازها، موضوع سازی عرف نباید به خلاف شرع برسه، درسته؟ نباید به خلاف شرع برسه. حالا یه مثلا خانمی باشه به آقا شرط کنه، به شوهر که من همسرت میشم ولی نماز نباید بخونه. من از این کاری که این شیخ ها میکنند و آخوند ها میکنند و این های من خوشم نمیاد، اینجوری بگه. خب این که نمیتونه که خلاف شرط. خب اینا مصداقی روشنشه، اما مصداقی مشتبه. همون مثالی که دیروز زدم که اگر خانمی رو کسی بگیره کارمنده، خانمی رو میگیره دانشجوه، هیچی هم نمیگن. عقد که تمام شد، نه قبل از عقد نه در متن عقد اصلا صحبت نشد ترک تحصیل. عقد که بسته شد تمام شد، شوهر بگه که من نمیخوام شما از منزل بری بیرون، یا بعد از عروسیش بگه، بگه چون تحصیل شما مستلزم خروج از منزله و من نمیخوام شما بری بیرون. ما گفتیم زیر بار این مسئله مشکل بیری، چون یک شرط ذکریست، یه بنای عرفیست. خب حالا کی گفته که این مقدم باشه بر عدم خروج از منزل؟ اینا مصادیق مشتبهشه. میدونید که ما در شروط چه ارتکازیش، چه مبنیون علیه العقد، چه فی متن العقدش، هر سه قسمش که دیروز گفتیم، فقها ها دو تا عنصر دارن، یکی خلاف مقتضای عقد نباشه، یکی خلاف کتاب و سنت نباشه. اینا نمیدونم تو مکاسب معمولا میرسه به آخر سال و دیگه رها میشه. چه بحثایی هم از اونجا، چه بحثایی لازم است. یعنی دو چیز باید در شروط مراعات بشه، حالا جدا از شرط دیگه، مقدور باشه، مبهم نباشه، اونا هیچی. غیر از اونا باید خلاف مقتضای عقد نباشه، یک. خلاف کتاب و سنت هم نباشه، خلاف مقتضای عقد، خلاف کتاب و سنت. خب خلاف مقتضای عقد مثلا چی؟ یه کسی خانم یه نفر بشه بگه من به شرطی همسر شما میشم که هیچی با هم ارتباط نداشته باشه، مثل دوتا داداش با هم زندگی کنی. خب همینم تازه کی گفته خلاف مقتضای عقده؟ مثلا نه، گاهی وقتا اقتضا داره، آدم نفسی که این خانمو داشته باشه براش موضوعیت داره، که تو تاریخ ثبت شده که از دامادهای محمد شاه قاجار هم فلانی بود، خودش موضوعیتی داره. این خودش یه نکته. از این مرحله که بگذاریم خلاف مقتضای عقل نباشه، میگن خلاف کتاب و سنت نباشه، در حالی که میدونید هر شرطی یه حکم الهی رو عوض میکنه. شما حق فسخ هم که میذارید، بیع لازم رو چکار میکنه؟ جاهز میکنه. اگر منظور از خلاف کتاب و سنت نباشه، یعنی حکم عوض نکنه، اصلا شرط همیشه حکم عوض میکنه. هر شرطی شما بذارید، مشروطنی شرط هم بذارید، یه چیز رو عوض کرده. مثلا عقد جایز رو کرده لازم، عقد لازم رو کرده جایز. این که نیست. خود چیه؟ بعد آقایون معمولا میدونید در پژوهش های مثال محور که یکی از آفت های پژوهشه، یه دوتا مثال خوب میزنن راحت، میگن خلاف کتاب و سنت نباشه مثل این که زنی شرط کنه به شوهرش نباید نماز بخونه، یا شوهری شرط کنه به خانمش که نباید حجاب داشته باشه، نباید حجاب داشته باشه. خب خوبه اینا درسته، اما اینا که هم مثال ما همش اینا نیست. اگر شرط کند که نباید شما مانع مثلا خروج من از منزل بشی، شرط کند که نباید ازدواج مجدد بکنه، شرط کند کذا، شرط کند کذا، اینا مثال مشتبهشه. خب مثلا محل بحث میشه که خب شرط کند که نباید ازدواج کنی، حالا اون مبنایی هم که ما گفتیم اگر گفتیم اشکال نداره، این شرط دیگه، چون حق ازدواج مثل لزوم عقده که با شرط میتونه این حق برداشته بشه. یا آقایی تا 4 تا خانم دائم حق داره، خانمش این حقو از این شوهر میگیره که من همسر شما میشم که به شرطی که شما این کارو نکنید. خب حالا اگر یواش یواش رفتیم تو مراحل توسعه شرط، گفتیم اشکال نداره میتونه همچون شرطی بکنه. خب بعد گفتیم شرطم ثلاثه و اقسام، شرط فی ضمن العقد، بگید آقا، شرط مبنی علیه العقد، و شرط ذکری. یعنی اگر جامعه تک همسری است، تعدد همسر غیر قابل تحمله، به طوری که بخواد زن باید بگه، یعنی ابرازش بیان میخواد، و الا سکوتش معناش اینه که من با شما تا آخر عمر هر دو با هم میسازیم، با رخت سفید میریم تو هجده، با همین رخت سفید از هم جدا میشیم، میگن یه چیزایی میگن دیگه. اگر برسد که این شرط ذکری بشه، خب بعد این شرط رو مرد مراعات نکنه، بره مثلا همسر دوم انتخاب کنه. البته ما هنوز نرسیدیم به یه محیط اینجوری ها، به هر حال محیط هایی که هنوز تعدد همسر وجود داره، بله شرط متن عقدش، شرط مبنی علیه العقدش ممکنه زیاد اتفاق میفته، اما شرط ذکری هنوز نرسیدیم. حالا ما هنوزم خبر نداریم از جوامع دیگه، نمیدونیم، شاید یک کشوری باشه که رسیده باشه. حالا اگر ما رسیدیم به این شرط، یعنی یک مرحله رسید که رسید به شرط ذکری، بعد اگر گفتیم که خیار شرط هم در نکاح میاد، اینا بحثاییست که تو نکاح یک بحثای مهمیست که خودش یه بحثیست که آیا تخلف از شرط در نکاح میاد یا نه. بعضی فقها میخوان بگن تخلف از شرط در نکاح هست، لذا اگر مرد خلاف شرطش عمل کرد، زن میتونه دبتن فسخ کنه نکاح رو. خب اگه این حرف هم زدیم که بعضی ها از فقها ها قائلن، این مسائل پیش میاد. از نظر مبنای فقهی، منظر شما عرض کنم، خود ما معتقدیم شرط خلاف مقتضای عقل نباید باشه، این مفهوم محصلی نداره. شاید دوستانی که تو مکاسب ما بودن اون سالایی که سطح مکاسب عرض میکردیم، من اونجا مفصل توضیح دادم، با اینکه سطح هم بوده عرض کردم که این شرط محصلی نداره. حالا نوارش هست، سیریش هست، یه وقت کسی خواست مایل بود گوش کنه، که این چیز مستقلی غیر از همون خلاف کتاب و سنت نباشه. اصلا یه جا بگید فوراً یه فکر میکنن رو اون چیزا فکر نشه، میگن نه این دوتا فرق میکنه، طرف متوجه نشده. یه مثال فکر میکنم، حالا این مثال مثلا بهش توجه نه، همه اونا سیرها طی شده. بعد از همه اون سیرها ما به این رسیدیم که این دو چیز نیست. مرحوم شیخ انصاری بی جهت اینا رو دو چیز کرده، خلاف کتاب و سنت نباشه درست، اما خلاف مقتضای عقل نباشه این محصلی نداره. خب حالا ما یک کمی قهرن میذاریم اونو راحت میشیم، اما خود همین خلاف کتاب و سنت نباشه. حالا چه شرطی است؟ عرض کردم مثال سادهش روشنه. خانم شرط کند که مثلا ازدواج عروسیشون یک سال دیگه باشه، جن، انس، مرد، زن، خونسا، ممسوح، همه میگن این شرط مشکلی نداره. معامله رو شرط فسخ کنن، همه میگن. از اون برم مثالی که زدیم، شرط کند ترک نماز رو، شرط کند ترک حجاب رو، شرط کند شرب خمر را. خب اینا از این برش، اما شرطهای که همش این نیست که، اینا نیست که، عموم شرطها شرطهای مشتبهه. هنوزم به شما بگم با همه زحماتی که فقها کشیدن، که خیلی هم زحمت کشیدن، اینو عرض بکنم بهتون، ولی واقعش هنوز مصادیق مشتبه زیاد داره. ما فقیه پیدا کردیم ایستاده بر قله، مثل مرحوم امام که یه چیز رو یه جا گفته خلاف، یه جا فرموده خلاف نیست. اینا هم هست دیگه. مکاسب یادتون باشه شیخ انصاری هم میگه واقعا مشکله، نمیتونیم تمیز بدیم. به هر حال اینا دیگه بحثایی است که باید در بحث خانواده به خصوص تو این مثال ها بررسی بشه. خب همینا گفتن، اما مصادیق بحثه. این داره سلب سلطنت مردو میکنه به شاخو، یعنی یه حق الهی رو میذاره کنار. اینه دیگه، چرا نماز نخوندن؟ بله اون ترک واجبه، بله نماز نخوندن و ترک واجبه، اما شرط کند که ارث نبره، یعنی یه خانم بگیره، بله یه خانم بگیره، اصل اولینی باشه که این خانم ارث میبره، بگه من چون برای بچه زیاد دارم شما ارث نبر. شما از کجا میگید این خلاف؟ یعنی ارث بردن چطور شد حلالی شد که قابل تغییر نیست؟ اون یکی حلالیست که قابل تغییر. خب میزش چیه؟ میزش چیه؟ چطور شد این حق شد اون حکم شد؟ ببینیم ما داستان گربه مرتضی علیه، هر جو بنزید بالا با دست میریم اون برش دیگه، میریم اون طرفش، من از که لون بنزین به قول کشتگی را که، خب همون میره سهار اون پشت پرده. اینا رفت دیگه تو همون من. بله یه سری ضرورت ها اینجا مواجه، مثلا همین بحث عدم ارث، عدم ارث در زوج دائم مثلا، ولذا میدونی در زوج موقت قابل تغییره. اونایی که میگن زن موقت میبره مگر شهد کند عدمش را، یا نمیبرد مگر شهد کند بردن را، داریم. این هم یعنی چطور میشه در دائم در ما اونجور؟ همش هم که ضرورت فقه نیست. به هر حال حالا یه دفعه ما میخوایم همینطور موردی حل کنیم، موردی یه چند مورد حل میشه بقیهش میمونه. علی حال بحث فاخری است. آقا این که هی دنبال پایان نامه و موضوع پایان نامه و هی میرن میگن اونجا همش کار شده، یا علی این یکی از موضوعاتی که کار نشده، واقعا بحثا جمع و جور بشه کار بشه، چه بحث فخیمی هم هست و چقدر کارگشاست. به درد دادگاه ها میخوره، به درد محاکم میخوره، اختلافات خانوادگی رو حل میکنه، همین یه بحث خودش روش کار بشه بگذاریم. و اما دقت بفرمایید، من این بحثی که میکردم به نظرم رسید آقایون یه سری مواردی از این عناوین ثانوی غیر از اینی که حالا تا حالا گفتیم استقصا کنیم، البته خیلی مختصر، نمیخوام اصلا بحثای اجتهادی فقهی حالت حتی جز یکیش که دیدم خیلی مطرح شده و ما نقطه نظر مفصل داشتیم وارد شدم، بقیهش دیگه و محل ابتلام هست، بقیهش دیگه عبوری. میدونید در بحث حج و عمره همین حلقی که حالا یا مستحبه، اگر بگیم در مرد مستحبه، یا شبهه حرمتشه در حق زن، شبهه حرمتش که هست، در بحث حج و عمره میدونید مسئله ای کمی فرق میکنه. منظور از حج و عمره، اشتباه بزرگی بعضیا کردن، دقت کنید اون اشتباه رو شما نکنید. منظورم از در ارتباط با حج و عمره، چه در مقدماتش چه در وقت احرام چه در وقت خروج از احرام. ایام حج و عمره که شروع شده، حج هم نزدیکه، دقت کنید. حالا ببینید در مورد قبل از حج و عمره میدونید فتوا داریم مشهور فقها که کسی که اراده حج داره، به عبارت یه عمره تمتع که بعدش میخواد حج تمتع، از اول ذی‌القعده بگذاره موش زیاد بشه. یعنی همین آدمی که مستحب بود به قول آقایون هر صبح جمعه سرشو بتراشه، از اول ذی‌القعده که میشه دیگه این مستحب برداشته میشه، برعکسش یه مستحب دیگه میاد. توفیر و شعر رأس، توفیر و شعر رأس از اول ذی‌القعده که قهرن تا دهم ذی‌الحجه 40 روز، این 40 روز، 39 روز، 40 روز بذاره مو زیاد بشه مستحبه. طبیعتا به مثلا تمیزیش اینا برسه. خب این یکی از عناوین بود، لمرید الحج، لمرید الحج که از اول ذی‌القعده بذاره مو زیاد بشه. اگر کسی میخواد عمره انجام بده، عمره مفرده منظورا، نه عمره تمتع، یک ماه جلوتر، مثلا تاریخ حرکتش برای از ایران مثلا فرض کنید اول خرداده، از اول اردیبهشت، حتی ماه قمری مراده. البته چون مستقیم که نمیره مسجد شجره، یک هفته 6 روزی مدینه میمونه، با احتساب آنچه که در مدینه میمونه مقیم هست حساب کنه، یک ماه جلوتر به موهاش دست نزنه، تا وقتی که رفت مسجد شجره و محرم شد و رفت مکه عمره رو انجام داد، بعد از سعی صفا مروه اونجا دیگه همون میشه طبیعی برای خروج از احرام. پس یکی از استثناها آقا، اگر قائل به استحباب حق شدیم، البته ما نشدیم، ولی خب به عنوان مصداق چی بود، زینت، تمیزی که تنظیف قائل شدیم، قهرن اینجا میگیم نه دیگه، دیگه این مصداق انتخاب نکنه، مصداق تنظیف میره روی غیر حلق. یعنی میخوام بگم این بحث مشترکه بین ما و اون مشهور که میگن حلق مستحبه. این یکی از موارد استثناء، این در واقع مال قبل از عمره است، قبل از حجه. دیدم بعضی میگن یستحب للمتمتع، یستحب للمعتمر. میدونید که غلطه، نه للمتمتع، لمرید تمتع، نه للمعتمر، لمرید الاعتمار. کسی که اراده و عمره داره مستحب این کار بکنه. و اما خب حالا ما اینجا نشستیم توجیه کنیم آقای دانش، مگه شعر فرزدق قرینه اول
استعمالش تو
عرف هم تراکم
نداره؟
من اصل استعمالش رو منکرم، نه کسرت نداره، فقط بعضی افعال این رو باب هشتم مغنیس بحثش، قاعدتا نخوندید باب هشتم، نمیدونم حالا شاید هم دوستان خونده باشن، باب هشتم مغنیس این بحث که بعضی افعال للارادش اطلاق میشه ولی خلاف اصله. کسی که اراده ضرب داره بهش ضارب نمیگن، کسی که اراده ازدواج داره ذوالبعل، ذات بعل یا ذوالزوجه نمیگن، اونا هست. بله چرا خود قرآن نمیگید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ای اذا چی اردتم، خب اینا قرینه است اینا. حالا مطلب روشنه ولی توجیه هم نداره یه چیزی. حالا و اما دقت بفرمایید، یعنی بنار به امزد که اینا رو ما دیدیم، حالا اینا در خود بحث احرام آقایون میدونید که خود نفس احرام، حالا طرف محرم شد، در احرام زن مرد، عمره حج فرق نمی کنه، حق تراشیدن سر ندارن. تراشیدن که چه عرض کنم، اصلا حق ندارن از بدنشون موی جدا کنن. یکی از چیزایی که کفارم داره ظاهرن، آی دانش شما میرید مرتب هست، یکی از چیزایی که حرامه و ازاله شر از بدن دیگه، که حتی تا یه گوسفندم بعضیا گفتن داره. پس در خود این، یعنی حلقی که مستحب بود، حالا فرض کنید یک کسی احرامش یک ماه طول بکشه، 10 روز طول بکشه، چون اعمالو میتونه با فاصله انجام بده، در این مدت حق نداره یک نخ مو از بدنش جدا کنه، مگر جهلن، مگر سهوان، مگر حواسش نباشه و الا نمیتونه. پس این هم یکی از استثناءات. زن و مردم نداره، حلق و تقصیر هم نداره، به تقصیر هم نمیتونه، حج و عمره هم نداره، فرق نداره. این هم یکی. برای خروج از احرام، خروج از احرام، خب میدونید بعضی وقتا همین حلق مستحب واجب میشه یا احتیاط واجب میشه. بعضی از فقها میفرماین کسی که دفعه اولش میره حج سروره، مردم هست، در حج در منا برای خروج از احرام حتما یا احتیاط واجب اینه که سر رو بتراشه. از نظر عدلا خیلی محکمه، یعنی از اون احتیاط هاییست که یه وقت روحانی کاروان بودید نگذارید ظاهرتون عدول کنه ازش، بگه من به از این در این مسئله از یه آقای دیگه تقلید میکنم، نه خیلی خلاف احتیاطه. یعنی یه چیزی که مستحب بود اینجا میشه البته برای مرد، اونم در حج برای خروج از احرام. خب غیر سروره، غیر سروره اگر بخواد میتواند تقصیر کنه، میتواند حفظ کنه، ولو تأکید شده که الحلقو افضل. البته برای مرد، برای مرد، برای زن نباید خروج از احرامش به حلق باشه. حالا یه خانمی در منا بگه من دلم میخواد اینجا، یه بار که نمیاد انسان بیشتر منا، دلم میخواد سرم رو بتراشم، از این جهت از منا، از احرام خارج بشم، میگن حق نداره. پس ببینید یه سری عناوین عارض میشه قبل از حج و عمره، در زمان احرام و برای خروج از احرام. این مواردی که براتون شمردن 4-5 تا تو اینها قرار میگیره. آقایون ما اینا رو نمیخوایم اینجا بحث کنیم، به هر حال کتاب حج فقهاء بزرگ مفصل از اینها بحث کردن. ولی یه مورد ببینید، ما نمیدونم کی برسیم در مکاسب محرمه به حرف و نون. ما هنوز حرف و سینیم دیگه، هنوزم نرسیدیم، چون بنا بود برسیم حرف الها هستیم، درسته؟ در حرف و نون که دیگه اواخر مکاسب محرمه است، مرحوم شیخ یه بحثی داره به نام حرمت تکسب به نوح بالباطل، ان نوح بالباطل، نوح همون نوح خواندنه ها، همون نوح هست. خب افرادی مثلا بودن در عرب ها، شاید الان هم باشن، که اینا وقتی یه نفر میمیره میرن چه کار میکنن؟ نوح سرایی میکنن، نوح سرایی میکنن، نوح سرایی میکنه، پولم میگیره. و تو این نوح سرایی گاهی وقتا حرفای بی خود میزنن. حالا اگر فقط مثلا شعر بخونه، مادر مادر مادر، مثلا یه سری اشعار راجع به مادر، پدر، محبت مادر، خب اینا باطل نیست. اما اگر یه چیزایی که گاهی مثلا الایاذ بالله کفر به خداست، مثلا خدایا حواست بود کیو داری میبری، مثلا میدونی کیو بردی، مثلا از این حرفایی که گاهی داغ میشه، طرف گرم میشه، میزنه. حال ما نبریمش همین نوعه هایی که گاهی افراد میخونن. بعضی دوستان میگفتن این نوعه هایی که بعضی از این نابخردهای سفیه مضر به تشیع میخونن، میگو در غنا من نوار شدیدم، نوار اینجا آقا خونده، اینم قبله من توی فلان فلان، از این جمله ها اینا رو نوار شده، وهابیت برده در غنا. که شیعه اینه، میخواد قبول کنید بفرمایید شیعه بشید، چون اون موج تشیعی که الان در آفریقا هست داره پیشم میره، نوحه رو برده اونجا ترجمه کرده با زبان غنا، نمیدونم زبانش مالیایی چیه، آفریقایی هرچه، میگه اونجا بردن، اونجا پخش میکنن. و این چجور تعبیر کنم، نابخردا فکر میکنن همینجا از مثلا این تو کوچه حسینی اگه اون برتر نمیره، این فهمه، فکر میکنم اوضاع 200 سال قبله، تکان نخورده مغز. این اینا نوحه به باطل. آقا ببینید، ما در اونجا خویستر حرفا رو میزنیم. ممکن بود این بحث رو من میخواستم اونجا ببرم، حالا نوحه به باطل یا مثلا یقه پاره کردن، گاهی انسان در عزاداری این کارا رو میکنه، علای حال به این نتیجه هستم که حالا حلقش رو همینجا بحث کنی. اگر یک کسی به خاطر مصیبت و عزای یه خانمی سرش رو بتراشه، بوده این عادت، وزا تو روایات سوال کردن، ائمه تذکر دادن، اگر یک کسی لل جزع و الفزع عند مصیبتن چکار کنه؟ حلق رأس کنه. البته فقط حلق هم نیست، حالتون وقت نیم بره کنارش به صورت بزنه. بعضی وقتی مصیبت زده میشن میزنه به صورتش، گاهی به رانش میزنه. این تو دعای عهد داریم که دست راست رو به ران بزنید، العجل العجل، این فلسفهش همین، یعنی عرفی بوده در عرب، موقعی که مثلا شدت حزن و ناراحتیش بوده، خواستی داشته رو پا میزده، مثلا این اون فلسفهش که میگن رو پا بزنید و اون جمله آخر دعای عهد رو 3 مرتبه بگید. ببینید حالا ما همین جز و شر، حلق و شر، اندل مصیبه، ببینیم چیه. آقا بعضی ها فرمودن اجماع داریم که حرامه. مرحوم شهید اول در ذکر آدرس دادم، می فرماد که به صورت زدن، لطم، صورت رو زخم کردن، پنجه انداختن، صورت رو زخم کردن، تراشیدن مو حرام است اجماعاً، کما قاله و شیخ یا لما قاله و شیخ فی المفسود، اجماعا. خود اجماع رو دلیل مستقل، یعنی یه دلیل. و این کار سخط لقضاء الله، و سخط لقضاء الله حرامه، پس این کار حرامه. این شکل اوله ها، ولو شهید در شکل اول در نیاورده که اللتمو والخدشو و شقو، یقه رو پاره کردن، والجزو. حالا شما یه ممکنه تو عرف های سری مثلا چیزای دیگه هم بگه، یه کسی خاک به سرش بریزه، گل بریزه رو سرش، بگیم اینها فیه سخطون لغذا الله، و کل ما فیه سخطون لغذا الله حرام، و این امور حرام. شکل اول دیگه به روایتی هم تمسک میکنه از حنان ابن، ببخشید خالد ابن صدیر داداش حنان، با حنان دوستان آشنا هستن، حنان ابن صدیر داشتیم چند وقت قبل، ایشون داداششه، خالد ابن صدیر. از امام صادق نقل میکنه خالد که لا شیء فی لطم الخدود سوى الاستغفار و توبه، در لطم خدود کفاره نیست ولی توبه هست، استغفار هست. خب فضلا توبه و استغفار برای، بفرمایید، برای مباح توبه نمی کنن که، استغفار نمی کنن که. توبه یعنی پشیمانی، استغفار اون بروز توبه است. می دونید که فرق استغفار و توبه، توبه اون حالت درونی انسان پشیمانی و رجوع الالله، ابرازش معمولا در قالب استغفاره، ابراز توبه. خب توبه و استغفار مال گناهه. حتی ایشون راجع به جزد و شر نداره حدیثی که نقل میکنه، ولی حدیث رو نخواسته همش رو نقل کنه، ما فردا حدیث رو با هم عبور میکنیم. صاحب عروه، نگاه به پاورقی نکنید، کجا مناسب این بحث بیاد؟ تو عروه، عروه که مکاسب محرمه نداره. میدونید که یکی از جاهای بحث عروه احکام امواته، که بزرگان وقتی احکام اموات رو مطرح میکنن، دفنش و کفنش و نماز خوندنش و اینا، اونجا یه بابی رو دارن بعضی از فقها راجع به که وابستگان میت حق چه کارهایی رو دارن و چه کارهایی رو ندارن. حتی حالی که من میگم فکر نکنید حق مسئله همونجا هم 10% مسئله بیان شد، 90%ش مونده ها. مثلا میتونن سرشونو به تراشن، میتونن به صورت بزنن. صاحب عروه متنی داره که شب برگه رو دارید، بله؟ خب پیش مطالعه میکنید مطلب رو، میبینید روایت دیگه، ببینید چجوری باید مطلب رو جمع کرد. ضمناً در کتاب کفارات هم این بحث هست، مثلا تحریر الوسیله مرحوم امام در بحث کفارات، خود شرح لمعه که کتابی است که خواندی، در بحث کفارات هم این بحث رو میارن. اینا جاهایی است که این بحث شده، انشاءالله ملاحظه میکنید فردا تمامش کنیم.